گروه کارخانجات تبرک.
خب به ساعت 8:30 دقیقه بامداد رسیدیم. از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه چرخانه باشید، کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 29 دقیقه.
دستانم را در سرزمین دل میکارم، میدانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند میزنم، میدانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین میکنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند. و این گونه است که چرخ خانه من میچرخد. چرخانه برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند مهربان و سلام. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص شما عزیزانی که اختصاصاً شنونده برنامه چرخانه هستید و هر هفته ما رو دنبال میکنید. با توجه به استقبالی که از طرف مخاطبین خوبمون از این برنامه شده و تماس‌هایی که گاه و بیگاه از شما عزیزان داریم، بسیار خوشحالیم که تونستیم با مخاطب واقعی چرخانه ارتباط برقرار کنیم و بانوان زیادی رو با خودمون همراه کنیم، به خصوص اون دسته از بانوانی که علاقه‌مند تولید و ایجاد کسب و کارهای خانگی و همینطور دغدغه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی دارند. از همینجا به همه بانوان فرهیخته و پرتلاش درود میفرستیم و ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه امروز هم باشید. در ابتدا طبق رسم معمول برنامه شما رو به شنیدن بخش اول گزارش امروز دعوت می‌کنیم. تهیه کننده چرخانه گفتگوی تلفنی برقرار کردن با یک خانم پرستار. جالبه نه؟ شاید از خودتون بپرسید شغل پرستاری چه ارتباطی به کسب و کار خانگی و یا کارآفرینی داره؟ خب اگه گزارش رو بشنوید حتما به جواب این پرسش هم خواهید رسید. بشنوید.
دوستان عزیزم سلام، من یک بار دیگه با یه گزارش دیگه در برنامه چرخانه در خدمت شما هستم. البته معمول این برنامه این هستش که من به خدمت دوستان میرم، کسانی که ازشون گزارش میگیرم توی محیط کاری خودشون ازشون گفتگو رو ضبط میکنم و تقدیم شما میکنم. منتها در بعضی شرایط این امکان وجود نداره، حالا به خاطر شرایط کاری طرف مقابل یا اینکه ممکنه در تهران نباشن. در هر صورت گزارشی که امروز تقدیمتون میکنم به صورت گفتگوی تلفنی هست که امیدوارم بشنوید و براتون جالب باشه. به خاطر اینکه موضوعش موضوع جذابی بود، ترجیح دادم به هر نحوی شده این گزارش حتما به گوش شما برسه، حتی به صورت تلفنی. خانومی که باهاشون من گفتگو کردم در واقع شرایط ویژه‌ای داشتن، حالا خودشون برای شما تعریف میکنن. ایشون پرستار هستن و شرایط اشتغال هم برای دیگر پرستاران فراهم کردن. من گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز میکنم. سلام خانم، حال شما چطوره؟
سلام، متشکرم. حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
خوشحالم که به برنامه شما دعوت شدم به صورت تلفنی.
خواهش میکنم. خیلی ما دوست داشتیم که حضوراً در خدمت شما باشیم، حالا یا شما تشریف بیارین استودیو یا ما بتونیم به نوعی در خدمت شما باشیم در محل کار شما، در محیط کار شما که به دلایل شرایط ویژه کاری شما مثل که امکانش نبود.
بله.
دقیقاً به همون دلیل هم شما به استودیو نمیتونستین تشریف بیارین. حالا در طی گزارش شنوندگان متوجه خواهند شد که چرا ما این ارتباط رو تلفنی گرفتیم.
بله،
خواهش میکنم. خانم هاشمی بودید درسته؟
بله.
خانم هاشمی عزیز، بفرمایید که دقیقاً شغلتون چیه و کاری که انجام میدین چی هست؟ لطفاً یه توضیح کوتاهی بفرمایید تا من سوالت کنم.
من چند سال گذشته سرپرستار چند تا بیمارستان بودم و در رشته ای هم که تحصیل کرده بودم تونسته بودم کاری پیدا بکنم برای خودم و خیلی اوضاع کاری خوبی داشتم.
منظورتون هم رشته پرستاری هست؟
بله، در رشته پرستاری.
یا پزشکی خوندین؟
نه، من پرستاری خوندم.
بله.
و تونستم به هر حال توی چند تا بیمارستان خیلی خوب کارم رو شروع بکنم و به عنوان سرپرستار حضور داشتم در بیمارستان. بله، منتها یک دفعه زندگی من دچار دگرگونی شد. متاسفانه مادر من که چند سال پیش هم به رحمت خدا رفتن،
خدا رحمتشون کنه،
بله، دچار بیماری شدن و ایشون نیاز به پرستاری دائم توی خونه داشتن.
بله.
و به هر حال من نسبت به علاقه‌ای که به ایشون داشتم توی منزل موندم و حدود 5 الی 6 سال من مراقب مادرم بودم.
عذر میخوام، شما با توجه به اینکه خودتون پرستار بودید و در بیمارستان شاغل بودین، امکان اینکه مادرتون رو به بیمارستان انتقال بدین نداشتین؟ نمیشد اونجا ازش مراقبت کنید؟
خب به هر حال هم به لحاظ هزینه‌ای برامون خیلی زیاد بود و همین که من دوست داشتم خودم از مادر نگهداری بکنم در خونه و چون خودم هم به هر حال دانشش رو داشتم میتونستم خودم این کارو انجام بدم، دیگه ایشون رو منتقل نکردم.
البته فهمیدین که 5-6 سال طول کشید این قضیه.
بله،
طبیعتاً طی 5-6 سال نمیشد بیمارستان بزنید.
بله دقیقاً، هم میگم طی 5-6 سال در حال نمیشد که این کارو انجام بدیم.
درست.
و من توی این چند سال به هر حال خودم رو وقف مادرم کردم و کارم رو هم ترک کردم توی اون چند سال، چون نمیتونستم به هر حال هم به هم سر کار همیشه مادر باشم و همین اتفاق باعث شد که من به قول کارم.
ببخشید، عذر میخوام، من میرم کلام شما میام. خواستم بدونم که غیر از شما کس دیگه ای نبود که بتونه از مادرتون مراقبت کنه تا شما بتونید به کارتون هم ضمن مراقبت از مادر برسید؟
نه، متاسفانه شرایط خانوادگی ما اینطور نبود و فقط من بودم که میتونستم مراقبت بکنم از مادر.
شما متأهل هستین یا مجرد؟
نه، من مجرد هستم.
بله، خب.
بله، و همونطور که میگفتم، بله دیگه من کارم رو توی اون دوران از دست دادم و دیگه همون شرایط کاری دوباره برای من پیش نیامد که بخوام برم. بعد از اون 5-6 سال مادرم فوت شدن.
خود رحمتشون.
متشکرم. و ایشون دیگه نبودن و من هم دیگه میخواستم برم سر کار. دیگه میدونین هم از محیط کار دور شده بودم و حال اون موقعیت های کاری من در اون بیمارستان هایی که بودم از دست داده بودم.
احتمالا دل و دماغ کار کردن هم
نداشتم. بله، واقعا دل و دماغ کار کردن هم اصلا نداشتم.
درست.
چون به هر حال تنها کسی که من توی زندگیم داشتم و با ایشون زندگیم کردم مادرم بودن.
بله.
و دیگه یه موقعیتی پیش اومد که واقعا تنها شده بودم.
درست.
فکر کردم که دوباره برم کار کنم، به هر حال خونه نشین که میدونیدم بشه به هر حال روحیش بدتره.
بله، همینطوره.
و دلم میخواست که برم سر کار، منتها با اون وضعیتی که پیش اومده بود و اون شرایط باید از صفر شروع میکردم و خیلی برای من سخت بود. منی که یه روزی سرپرستار چند تا بیمارستان بودم، برای خودم بروبیایی داشتم، حالا باید از صفر شروع میکردم و اونم تو اون سن و سالی که دیگه ازم گذشته بود. به این فکر افتادم که ای کاش من بتونم خودم یه شغلی ایجاد بکنم.
جالب. یعنی شغلی غیر از پرستاری؟
نه، توی زمینه که خودم توی حرفه‌ای که دانشش رو داشتم بتونم یه شغلی ایجاد بکنم.
آها.
و بیام چند نفری هم که حالا حتی مثل خودم هستن و بگیرم به کار، چرا من نتونم؟ و اینطوری شد که من تصمیم گرفتم، چون من یه خونه ای هم داشتم که خودم توش تنها بودم و به هر حال بعد از مادرم هیچ کسی دیگه نبود، من ازدواج هم نکرده بودم، اومدم و نسبت به رشته مدرک تحصیلی که داشتم رفتم مجوز گرفتم برای یک آموزشگاه.
یعنی منزل خودتون رو تبدیل به آموزشگاه کردین؟
بله،
تغییر کاربری دادین؟
بله.
آسون بود این کار؟ یعنی
خب نه، به هر حال خیلی هم آسون نبود. یه سری مجوزها بعد گرفته میشد، به هر حال یه ریسکی هم بود که شاید من داشتم انجام میدادم.
روند این کار چقدر طول کشید؟ نباید خیلی سریع اتفاق افتاده باشه؟
نه، فکر میکنم حدود یک سال حداقل این روند طول کشید. آها. و خیلی هم ساده نبود، به هر حال باید خیلی جاهای مختلفی میرفتم، به هر حال مجوز میگرفتم و کارهای مختلفی انجام میدادم. ولی به هر حال میدونید آدم انگیزه یه کاری رو که داشته باشه سختی ها رو به جون میخره و انجامش میده.
درسته.
بخش اول گزارش رو شنیدیم. کمی غم‌انگیز ولی جالب و شنیدنی بود. در این لحظه با هم بحث کارشناسی برنامه رو بشنویم و باز ادامه گزارش رو پی خواهیم گرفت. آقای مهندس کیوان نقره‌کار، کارآفرین ملی و کارشناس کسب و کارهای فناورانه، بشنوید.
چرخانه را میشنوید از رادیو فرهنگ.
میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اگر میخوایم وارد بازار کار بشیم چه مواردی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیریم. خب بسیاری از خانم ها در کشور ما ممکنه بنا به دلایلی که دارند نتونن مستقیما وارد بازار کسب و کار بشن، حالا یا خانواده دار هستن یا به هر حال به نوعی گرفتار بچه‌ها و اینا هستن، اما بعضی هم هستن که بنا به دلایلی باید سرپرستی خانواده رو به عهده بگیرن. برای اونها راهکارهایی رو دارم. گفتم در برنامه‌های قبل هم و باز هم اشاره می‌کنم، شما اگر تخصص یا تبحری دارید اون رو روی کاغذ بنویسید و بعد تمایز خودتون رو در اون کار مشخص بکنید. مثلا مشخص بکنید که اگر من آشپزیم خوبه یا خیاطیم خوبه، این تمایزها رو هم نسبت به افرادی که مشابه این کارو می‌کنن دارم. یعنی مثلا من این غذاها رو بهتر درست می‌کنم یا خیاطی مثلا دامن رو بهتر می‌دوزم به نسبت. چرا هر چقدر شما ریزتر بشید تخصصی‌تر دارید به کار نگاه میکنید. این روزها در بازار کسب و کار تخصص هم بسیار مورد توجه کارفرما و مشتری قرار میگیره. حالا قدم بعدی چه هست؟ قدم بعدی اینه که بیاین فرصت‌های کسب و کار رو بشناسیم. آیا ما میتونیم با کسایی مشارکت بکنیم در اون کار؟ مثلا اگر من خیاطیم خوبه، برم سراغ تولیدی ها، برم سراغ فروشندگان و ببینم آیا میتونم با اونها تعامل بکنم. اولین نکته اینه که شاید برای شما ورود مستقیم به بازار کسب و کار، یعنی بخواید با مشتری نهایی سر و کله بزنید، یه مقدار سخت باشه، ولی شاید اگر شما برید سراغ تامین کننده ها یا تولید کننده ها شاید براتون راحت باشه. نکته بعدیش هم اینه که تجربه‌ای به کسب و کار شما اضافه میشه. بعد از اینکه با اونها مذاکره کردید، با اونها صحبت کردید، شاید بتونید بخشی از اون زنجیره تأمین و زنجیره تولید باشید. فضای مجازی هم مدل‌های خاص خودش رو داره، باید بتونید اون اعتماد رو به مشتری بدید که اگر پولی رو برای شما ارسال کرد، جنس به موقع با همون کیفیت با همون ضمانت به دستش برسه. حتی شما میتونید برید و یه سرچی بکنید، اگر سایت اینترنتی داشته باشید جستجویی بکنید در فضای مجازی که میتونید اینماد بگیرید. اینماد مؤلفه نماد تجارت الکترونیک هستش که سازمان تجارت الکترونیک وزارت صنعت به سایت ها میده و خوشبختانه روالش هم خیلی ساده شده و این امکانو به وجود میاره که شما بتونید اینترنتی دریافت و پرداخت داشته باشید. اجناس خودتون رو بچینید روی به هر حال یک سایت اینترنتی. سایت هم الان ارزون، خوشبختانه سایت های آماده هست، خیلی از افراد هستن که میتونن با شما مشارکت بکنن، وبسایت رو طراحی بکنن، عکس محصولات رو میگیرید اونجا قرار میدید و میتونید اون رو بفروشید. بنابراین به این نکات اگر دقت بکنید شک نداشته باشید. ممکنه روزهای اولیه خورده سخت باشه، برگشت پول سخت باشه، کار مضاعف باشه، ولی اگر ادامه داشته باشه، با برنامه ریزی و هدف گذاری درست برید جلو، شک نداشته باشید که به اون نتیجه مطلوب خواهید رسید. بازار خودتون رو به دست میارید و به اون درآمدی که حقتون هم هست دست پیدا خواهید کرد.
خب امیدوارم راهنمودهای کارشناسان این برنامه برای شما که در ابتدای مسیر کسب و کار هستید راهگشا و مفید باشه. در این لحظه با هم بخش دوم گزارش امروز رو میشنویم.
آدم انگیزه یه کاری رو که داشته باشه سختی ها رو به جون میخره و انجامش میده.
درسته.
به هر حال من این آموزشگاه رو تأسیس کردم در خونم و اومدم دانشجوهایی رو که رشته پرستاری رو خوندن، منتها حالا به لحاظ تجربه کاری سابقه ای ندارن و یا شاید اونقدر کار نکردن یا اصلا کاری تا حالا براشون پیش نیومده که برن انجام بدن، رو توی آموزشگاه خودم دوباره آموزش‌هایی رو که میدونستم بهشون دادم.
آها. این در واقع اینها رو مهارت آموزی کردن، چون این آموزش‌هایی بله. که در دانشگاه میدیدن به صورت شاید
بله به صورت تئوری میدونی توی به هر حال دانشگاه ها میبینن، ولی اینکه واقعا عملا بیان وارد کار بشن یه مقدار متفاوت تره.
بله.
و من سعی کردم مهارت هایی که واقعا در کار لازمه رو توی این آموزشگاه بهشون بدم و از تجربیاتی که خودم توی اون سالهای گذشته و تو همون چند سالی که از مادر نگهداری کردم به دست آوردم و به اونها بیاموزم و بتونم به هر حال یه شغلی براشون ایجاد بکنم. بله، توی همین راستا ما اومدیم یک سایت هم طراحی کردیم برای این اشتغال زایی که کسانی که نیاز به پرستار دارن در منزل، حالا برای سالمندشون یا موارد دیگه ای، اینها میان در سایت ما درخواست میدن، نسبت به مشکلشون حالا یه سری تعریفایی به ما میدن و ما بر حسب مشکلشون پرستار رو به صورت ساعتی نه تمام روز، حالا اون ساعتایی که نیاز دارن میفرستیم برای کار. و دقیقا از همین دانشجوهایی که مهارت آموزی شدن در آموزشگاه ما میفرستیم.
چه کار جالبه، یعنی شما در واقع با توجه به اون پیشینه‌ای که تعریف کردید، یعنی اتفاقی که برای خودتون و مادرتون افتاد و تجربه‌ای که تو این زمینه کسب کردین، در واقع به این فکر افتادین که هم برای دانشجوهای پرستاری که شغلی نتونستن به دست بیارن و نیاز به مهارت آموزی هم دارن، هم براشون آموزش دادین هم شغل ایجاد کردین، از طرف دیگه خانواده هایی هم که مثل خودتون امکان نگهداری تمام وقت از بیمارشون ندارن به اونها هم کمک کردین که مثل شما در واقع کارشون رو از دست ندن و مجبور نباشن تمام وقت از مریضشون مراقبت کنن. خیلی ایده جالبی بود. بله خب بفرمین ادامه بدین.
خواهش می‌کنم. دیگه من بالا سعی کردم که از مشکلاتی که خودم داشتم یه چیزی در بیارم که دیگران هم بتونن استفاده بکنن، یعنی شاید توی اون سالها اگه یه چنین شرایطی برای من بود که بتونم به هر حال پرستارهایی داشته باشم که ساعتی بیان از مادر من مراقبت بکنن، خب شاید منم بتونستم ابعاد دیگه از زندگیمو بهش برسم. و یا شاید همین الان که من در واقع از کار بیکار شده بودم، اگه یه چنین شرایطی برای من بود دوباره میتونستم به کار برگردم. بنابراین تصمیم گرفتم که به نحو احسن از شرایطم استفاده بکنم و یه موقعیت شغلی هم برای خودم هم برای کسایی که واقعا نیاز دارن به این کار ایجاد بکنم.
خیلی جالبه.
بله، و همین باعث شد که دیگه به هر حال زندگی من یه شکل دیگه گرفت و دوباره تونستم هم خودم به زندگی برگردم و امیدوارم تونسته باشم کسای دیگر رو هم به زندگی برگردونم به این واسطه.
حتما همینطوره. خیلی سرگذشت جالبی بود که برای ما تعریف کردین و چقدر کار قشنگی انجام دادین. الان خودتون احساستون چیه؟ یعنی نسبت به اون روزای بعد از فوت مادرتون که فهمیدین یه کمی به هر حال طبیعیه که افسردگی داشتید یا به هر حال تو خودتون بودین و نمیتونستین دست به هیچ کاری بزنین، الان بعد گذشت این مدت و انجام کارهایی که فهمیدین چه احساسی دارین، چه حالی دارین؟
حالا احساس میکنم که واقعا یه عمر دوباره گرفتم، انگار دوباره یه موقعیت جدیدی رو از زندگی به دست آوردم و اصلا یه انگیزه ای شده برای من این کاری که دارم انجام میدم. اصلا دانشجوها رو که میبینم، وقتی خوشحالیشون رو میبینم که اینا میتونن برن سر کار درآمدی داشته باشن، و یا حتی خانواده هایی که این دانشجوهای من میرن منزلشون و کار میکنن و به هر حال به اونا خدمت رسانی میکنن، میتونم خوشحالی اونا رو ببینم، این که کارشون داره راه میفته، همین به من هر روز بیشتر و بیشتر انرژی میده تا این کار رو ادامه بدم و امیدوارم که واقعا دانشجوهای منم راضی باشن و همه توی این در واقع چرخه انرژی مثبتی که هست خوشحال بشن و همین به من واقعا انرژی خیلی خوبی میده.
خیلی عالیه. فقط یه سوالی بر من پیش اومد و اون این که به هر حال شما این پرستارانی رو که به کار گرفتین افراد تازه کاری هستن که تازه پیش شما دارن مهارت آموزی میکنن، بعد این افراد وقتی میرن خونه های مردم و به بیمارانشون رسیدگی میکنن، احتمال این وجود داره که مثلا خطایی اتفاق بیفته تو کارشون و آسیبی ببینه اون بیمار و مشکلی متوجه کار شما بشه؟ شما این بخش رو چطوری مدیریت میکنین و نگرانیتون از این بابت چقدر هست؟
بله، خب بالاخره توی هر کاری ممکنه مشکل پیش بیاد، اما من سعی کردم که تا حدی که در توانم بوده جلوی این مشکلات رو بگیرم. یعنی خیلی وقتا مثلا یک بیماری نیاز به مراقبت خیلی بیشتر و مهارت بیشتری از جانب پرستار داره، حالا نسبت به سنش و بیماری که داره. من معمولا سعی میکنم افراد با مهارت‌تر رو بفرستم، یا حتی اگر یه پرستار رو میفرستم که تجربه به دست بیاره، حتما یک آدمی که مهارت بیشتر رو داره کنار دستش بفرستم. حتی خیلی وقت شده که من خودم رفتن کنار دانشجوها
و مستقیما نظارت میکنم.
بله بله، که هم مشکلی پیش نیاد، همین که اونها در کنار این کار بتونن تجربه بیشتری هم به دست بیارن.
تا الان پیش اومده که به مشکل خاصی بر بخورین که یه اتفاق بدی بیفته از جهت بی احتیاطی؟
بله بله.
یا در واقع یه اتفاقی بر بیمار بیفته که مشکل بر شما ایجاد بشه؟
بله، نه خدا رو شکر تا الان پیش نیومده.
خدا رو شکر.
خوشبختانه هم بچه‌ها خیلی حواسشون هست و هم ماشاءالله دانشجو خیلی بالایی دارن توی این زمینه.
البته نشان دهنده مدیریت خوب شما هم هست.
محبت دارید دیگه از تلاش خودشونه واقعا.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه. من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. خانم پر تلاش، پر انگیزه و خوشفکر که اینقدر هم انسان دوستانه دارید کار میکنین. یعنی حتی زمانی که فکر کردین خودتون رو چطوری از اون وضعیت بکشین بیرون، انسان دوستی توی تمام ابعاد فکری شما و کاری شما داره موج میزنه و شما به خاطر همین هم هست که خدا هم کمکتون میکنه. انشالله که همیشه موفق باشین. از اینکه با شما آشنا شدم و با شما گفتگو کردم خیلی خوشحال شدم و چقدر حیف که نتونستم خواهش میکنم و چقدر حیف که نتونستم از نزدیک شما رو ببینم. انشالله فرصتی پیش بیاد که حضوراً در خدمت شما باشیم و بیشتر از صحبتهای شما استفاده بکنیم و شنوندگانمون هم از تجربیات شما بهره ببرن. خیلی از شما متشکرم خانم.
انشالله منم خیلی خوشحال میشم که یه واقعا حضوری بیام خدمت شما و برنامه قشنگتون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که هر جا که هستید موفق و پیروز باشید.
متشکرم.
شنیدیم که خانم پرستار هاشمی از ایجاد یک سایت اینترنتی حرف زدن که با کمک اون کسب و کار خلاقانه خودشون رو راه اندازی کردن. اما آیا ایجاد درآمد و اشتغال از طریق فضای مجازی نیاز به دانش خاصی داره؟ البته که نیاز داره. در بخش آخرین برنامه به رسم معمول به این موضوع مهم، یعنی شیوه های کسب درآمد و فضای مجازی میپردازیم. پای صحبت خانم دکتر الهام رمضانی، استاد دانشگاه در رشته فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بشنوید.
شنونده های همراه چرخانه ی رادیو فرهنگ، اگه خاطرتون باشه چند برنامه‌ای که در رابطه با راهکارهای جهت داشتن کسب و کارهای نوآور با شما صحبت میکنم. امروز هم در راستای همون موارد میخوام موارد دیگری رو تحت عنوان این موضوع برای شما مطرح کنم. به عنوان صاحب کسب و کار در برخورد با افراد نوآور و ایده پرداز سعی کنید صبور باشین، چون اونها ممکنه سوالاتی بپرسن که شما به عنوان مدیر اصلا تمایلی به پاسخ دادن به اون سوالات نداشته باشین و یا حتی حوصله‌تون رو بعضی وقتا سر ببرن. اما خب باید صبور باشید و تا حد ممکن سعی کنید به سوالاتشون پاسخ بدین و در نظر بگیرید که این افراد با پاسخ همین سوال‌ها میتونن به ایده‌های نو برسن. سعی کنید پیش‌فرض‌های ذهنیتون رو رها کنید، تجربه هاتون رو به نوعی فراموش بکنید و خیلی خوشبینانه به ایده ها نگاه بکنید. به ایده های افراد احترام بگذارید. در برخورد با افرادی که نوآوری دارن همیشه زمان داشته باشین. هیچ وقت بهشون نگین که در زمان دیگری با هم صحبت میکنیم، چون ممکنه که زمان دیگه هیچ وقت نرسه و یا اینکه اونها انگیزشون رو برای بیان ایدهشون با شما از دست بدن و یا شاید جور دیگه ای فکر بکنن. بنابراین سعی کنید که همیشه پذیرای ایده ها و صحبت های کارمندانتون باشین، چون با این کار میتونید خلاقیت اونها رو زنده تر نگه دارید و به این شکل اونها خیلی راحت تر میتونن ایده ها و طرحاشون رو با شما مطرح بکنن و محدودیت زمانی هم حس نمی کنن و هر زمانی که یه جرقه ذهنی از لحاظ ایده و ناوری به ذهنشون بیاد میدونن که شما اون رو میپذیرید، میشنوید و براش راهکار دارید. به طرح‌های نیمه کاره بها بدین. شاید بشه در آینده در شرایط بهتری از همون طرح‌های نیمه کاره، از همون طرح‌هایی که به نتیجه نرسید، ما رو به پول نرسون، شکست خوردیم، ازشون استفاده بکنیم و به پولسازی و موفقیت برسیم. برای زنده کردن حس نوآوری و ایده پردازی سعی کنید که بحران‌ها رو کنار بگذارین، سعی کنید ترس رو کنار بگذارید و دوباره شروع کنید. و در نهایت اینکه به عنوان صاحب یک کسب و کار سیاست‌های کسب و کارتون رو طوری تعریف کنید که افراد احساس محدود بودن نداشته باشن، چون اگه محدود بشن احساس کنن که برای خلاقیتشون، برای نوآوریشون، برای حرفی که زدن باید توضیح بدن، توبیخ بشن، خب ترس هم دارن و تمایلی برای ایده پردازی در کسب و کار ندارن و سعی میکنن که به همون حالت روتین کارشون رو انجام بدن و در نهایت پولی که از شما دریافت میکنن رو دریافت کنن. تا برنامه‌یاتی و بیان راهکارهای دیگری پیرامون داشتن کسب و کارهای پولساز اینترنتی، همه شما خوبان رو به خدای مهربان می‌سپارم.
فرصت چرخانه امروز به پایان رسید. حرفای ما هنوز ناتمام. تا چهارشنبه دوباره، خدا یار و نگهدارتون. دنیایم را نقاشی می کنم با فرداهایی آبی تر. دنیایم را نقاشی می کنم با شبهایی مهتابی تر. دنیایم را نقاشی می کنم دور از آتش، دور از فریاد. با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از بیداد. طرحی از خورشید بر بوم شب می زنم تا تعبیر رویاهای شیرین زنانم در چرخهای خانه. تا درودی دیگر، بدرود. نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور، گوینده فریناز ثریا.
صد ثانیه با کتاب.
بین هایدن و بتهوون هرگز از آن نوع عشق افلاطونی سقراط به شاگردش آکیبیادس وجود نداشت. اگر بین هایدن و بتهوون هیچگاه مشاجره علنی به وجود نیامد و در طول 16 سالی که با هم در جامعه وینی به سر می بردند روابط آن دو پیوسته ظاهراً دوستانه بود، فقط از برکت مردمداری و مدارای هایدن بود و از این نظر او را باید تحسین کرد. در آغاز کار که هایدن یک سال را به آموزش تئوری کمپوزیسیون محض به بتهوون مشغول بود، دیدارهای آن دو با خصومت و ناسازگاری صورت می گرفت. ادامه یافتن آن وضع فقط به این دلیل بود که پرنس فرمانروای بن که عموی امپراتور اتریش بود قصد داشت بتهوون در محضر هایدن چیزهایی بیاموزد.